خیلی خوشحالیم خدمت شما هستیم و بحثمون با حجای میباقی تفسیر سوره مبارکه کافرون بود. در جلسه گذشته نکاتی روشون ارائه کردند، از فضیلت سوره گفتند و بعد یک مقداری از کبریات این سوره در واقع بهش پرداختن. امروز ادامه این بحث رو من دعوت میکنم که بشنوید و انشالله استفاده بکنیم. ما خدمت شما هستیم حجای میباقی، بفرمید.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا و هب لنا رأفته و رحمته و دعاه و خیره ما ننال بهی سعتم من رحمتک و فوزن اندک. عرض کردیم که بسم الله رو ترجمه کردیم و عرض کردیم بسم الله از سوره شاید متعلق به همون سوره باشه، یعنی ما که میخوایم سوره رو تلاوت کنیم در واقع با بسم الله وارد مقامات سوره میشیم تا بتونیم ورود کنیم به متن این سوره و از حقایق این سوره با خبر بشیم، و شاید خود حضرت هم وقتی تلاوت میکنن با بسم الله تلاوت میکنن این سوره رو. بسم الله قل یا ایها الکافرون. حالا این نکته اول بود که خلاصه بسم الله هم کلید فتح سوره، هم اذن دخول سوره و امثال این هاست. دومی که عرض کردیم در این سوره کوتاه یک صفبندی فوق العاده بین حق و باطل مقرر شده، صفبندی که درش هیچ تنازلی به چشم نمیخوره، کوتاهی و مداهنه و سستی، و تقریبا همه مفسرین هم من رجوع کردم تو اونجایی که همینو فهمیدن تو طول تاریخ این تفسیر که یک صفبندی قاطع هست که هیچ مداهنه‌ای درش نیست، به خصوص با توجه به شأن نزولی که عرض کردیم که کفار از اول حضرت با حضرت خواستن سر دنیا معامله کنن، امکانات به حضرت بدن تا حضرت دست از توحید برداره، خیام کن از جنس خودشونه یا لااقل می‌خواستن امتحان کنن ببینن از جنس خودشون هست یا نه، بعد وقتی نشد اومدن سر دین با حضرت معامله کنن. و تو این معمول تفاسیر روایی هم که اومده حرف اینه که اونا سخنشون این بود که از اینجا شروع می‌کردن، شما یک سال خدای ما رو بپرست ما یک سال خدای شما. ببینید معمولا همینجور هم هستن دیگه، تو این اول میگن شما شروع کن، هیچ وقت اونا شروع نمی‌کنن، کوتاه میان اول ما بعد کوتاه میه، و بعدم تنازل کردن گفتن حالا حاضر نیستید یه دستی خدای من رو لمس کن، یه تعلق خاطری، این درگیری تند و صفبندی نباشه. این سوره نازل شد که پیغمبر ما قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد تلکم دینکم ولی
دین. بله
خب اول باید ببینیم طرفین درگیری و صفبندی کیا هستن، دوم ببینید دامنه این صفبندی کجاست، تا کجا این صفبندی اتفاق میفته، و سومی که موضوع این صفبندی چیه، چهارمی که ثمرات این صفبندی چیه
و ما کجا این صفبندی ایستاده،
پنجمی که حالا ما کجا هستیم.
بله
اینا رو بعد یکی یکی بحث بکن. ببینید صفبندی بین پرچمدار توحید و پرچمداران کفره در طول تاریخ، یعنی صف تاریخی داره مشخص میشه. من مثال بزنم، ببینید وقتی ما با هم دیگه مثلا سر حدود خانه خودمون اختلاف میکنیم با همسایه، یه قرارداد میبندیم، موضوع قراردادمون روشنه، ولی اگه بین دو تا روستا، دو تا شهر، دو تا کشور سر مرزبندی تنازع شد، قراردادها مقیاسش متفاوت میشه. حالا اگر بین دو تا ابرقدرت فرض کنید مثلا قبل از فروپاشی شوروی بین امریکا و شوروی سر جغرافیای جهان، جغرافیای سیاسی و غیرش اختلاف میشد، قراردادی که میبستن مرزا رو معین میکردن، خب پیداست مقیاس قرارداد چی. حالا اگر فرض کنید بین دو تا قدرت تو اون مقیاس بر سر مکتب برای اداره جهان اختلاف بیفته، یکی میخواد با مکتب مارکسیسم جهان رو اداره بکنه، یکی میخواد با مکتب لیبرالیسم جهان رو اداره بکنه، بنابراین دنبال دو نوع توسعه پایدار برای جامعه جهانی هستن. اونجا وقتی مرزبندی میکنن، مرزبندی دو تا مکتب در اداره جامعه جهانی است
و مقیاسش جهانی میشه.
مقیاسش جهانی و اونم برنامه‌ریزی پایداره دیگه، برای یه سال و دو سال نیست. به تعبیر دیگه دارن معطوف به آرمان شهر خودشون میخوان جامعه جهانی رو بسازن، یکی معطوف به جامعه لیبرالیستی است، یکی هم معطوف به جامعه کمونیستی، یکی آرمان شهرش از کنه دهکده واحد جهانی مبتنی بر لیبرال دموکراسی است، یکی هم آرمان شهرش کمونیست که تعریف میکرد. ببینید مقیاس دعوا دیگه داره عوض میشه دیگه، دعوا سر خاک و مرز و جغرافیای سیاسی نیست، بحث سر برنامه‌ریزی تمام عیار برای جامعه جهانی، تعیین استراتژی‌های جامعه جهانی، استراتژی‌های حرکت جامعه
و تعریف تمدن در واقع شاید.
در واقع دعوا میشه سر نوع تمدن. حالا اگر دعوا رو از این بزرگتر کردید، گفتید بحث سر ولات تاریخیه، یعنی نه قدرتمندان امریکای وقت و نه شوروی وقت ولات تاریخ نبودن که بخوان برای کل تاریخ تدبیر بکنن، دعوا سر ولات تاریخه. یه موقع در همین برنامه در شرح حدیث عقل و جهل، جنود عقل و جهل، عرض کردم یه طرف نبی اکرم است، عقل است با همه 75 تا لشکری، چه طرف هم جهله و قبل از خلقت این عالم هم خلق شدن. موضوع دعواشون هم سر همون طاعت و عصیانه، سر عقل و جهل، دعوای عقل و جهله. مفصل اون رو توضیح
بله،
داریم
بله.
پس ببینید یک طرف وقتی وجود مقدس نبی اکرم هن که پرچمدار توحید تو عالم هن، محور اقامه کلمه توحید در عالم هن، مثل نور الهی هستن، همه خانه های انبیا از شعاعی از خانه نبی اکرمه و عنایت فرمود
بله.
موحد محض، معلم توحید برای همه تاریخ و میخوان همه تاریخ رو ذیل توحید تربیت بکنند. به یه طرف هم پرچمداران مقابلند که میخوان کل تاریخ رو بر محور دین خودشون و معبود خودشون بسازن. پس این طرفین درگیرن. خب درگیریشون سر چیز؟ سر هدایت کل تاریخ اجتماعی بشره. بلکه بالاتر عرض کردم عقل و جهل، تو حدیث عقل و جهل وقتی نزاعشون رو ببینید در روایت داره یه عوالمی است که اصلا از وجود ما آدما خبر ندارن، ولی نبی اکرم میشناسن، اهل بیت رو میشناسن، جبهه مقابل نبی اکرم هم میشناسن، تو این صف و درگیری هم حاضرن. پس ببینید درگیری مقیاسش خیلی بزرگتر از این حرفاست که ما ببریم سر سال مثلا اوائل بعثت نبی اکرم قبل از هجرت تو مکه با سران قریش، نه این نیست. کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن، برای هر پیغمبری دشمنانی از شیاطین انس و جن هستن، حضرت هم شیاطین انسی و جنی خودشو داره. پس موضوع در طرفین درگیر وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و شیاطین انس و جن حضرتن. شیطان جنی حضرت خود ابلیس دیگه، ابلیس رو به قول آقای میگن ابلیس و العوالس، رئیس شیاطینه جنه، و شیاطین انسی هم رئیس شیاطین انس. پس صف بندی بین حضرت هست،
یعنی هم عمیق و هم بسیار بسیار وسیع.
خب حالا موضوعش چیست؟ پس دامنه تصرفش کجاست؟ دامنه تصرفش کل تاریخ اجتماعی بشره. حالا بعد عرض میکنم کدام عرصه های حیاته؟ یعنی تو یک ضلع حیات با هم دعوا دارن، بقیه رهاست، تو بقیه با هم مشترکن، یا اصلا دیگه به هیچ برنامه مشترکی نمیتونن برسن؟ خب ببینید موضوع صف‌بندی سر معبود و دینه، اونم معبود نبی اکرم. قل یا ایها الکافرون لا اعبدو ما تعبدو، یعنی پیامبر گرامی اسلامی یه معبود داره، معبودش حضرت حق، همه وجودش مستغرق در اوست، موحد کامل دیگه. اونها آمدن حضرت رو دعوت میکنن به معامله بر سر معبودش. یه موقعی شنیدید، الان من زشتی این کار رو توضیح بدم، که مثلا خلفای عباسی ائمه علیهم السلام معصومین رو دعوت میکردن، بعد سر جام شراب دعوت به شراب میکردن. خب چقدر این بیادبی است. حالا بیادبی که در کار ایناست، مقایسه کنید معلم توحید رو که میخواد همه عالم رو به سمت توحید هدایت بکنه، همه عالم رو نورانی بکنه به نور توحید، دعوتش میکنن به بت پرستی و شرک. خب حالا بس ببینید این یه نکته که اولین موضوع درگیری سر معبوده، سر پرستشه. ببینید ماها ناچار از پرستشیم، مخلوق عاجز که نمیتونه پرستش نکنه. ما سر انتخاب محبوب و معبود و الهی که پرستش میکنیم و خضوع و تواضع میکنیم با هم دعوا داریم. علم احد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی
هذا
صراط مستقیم. دعوا سر اینه که شیطان میخواد خودش رو بپرسته و همه عالم هم به پرستش خودش دعوت کنه. حضرت هم میخوان خدا رو بپرستن، حضرت حق رو، و همه عالم رو به توحید دعوت بکنن. پس موضوع درگیری سر معبوده، این قدم اول. و موضوع دوم درگیری سر دینه، لکم دینکم ولیه
دین.
اونم دین نبی اکرم. حالا دین نبی اکرم چیست؟ دین به یک تعبیر مناسک پرستش معبوده. وقتی میخواید معبود رو بپرستید، قوانینی داره، مناسکی داره،
راهی داره.
این که ما به شریعت میگیم دین، هم از دستورات اخلاقیش، اعتقادیش، عملیش، فقه، اخلاق، همه اینا رو زیر دین میبریم. نکتش اینه که اینا مناسک پرستش خدای متعالن دیگه، درست؟ پس موضوع دین پرستش معبود هست. حالا به یک تعبیر دیگه اگر بخواید بگید، پرستش خدای متعال ظاهرش عمل به شریعته، باطن عمل به شریعت پذیرش ولایت الله. ان الدین عند الله
الاسلام،
یعنی تسلیم به ولایت الله. این تسلیم بودن مناسک داره، باید نماز بخونی، روزه بگیری، دروغ نگی، اینا خودشون مستقل نیستن. اونی که حقیقت دینه تسلیم بودن به ولایت الله، که خدای متعال ولایتشو بر ما جاری کنه. الله ولی الذین آمنوا. پس دینداری ما حقیقتش یه مرتبه عمل به شریعته، یه مرتبه تسلیم بودن به ولایت الله. حالا دین رو از بالا که ملاحظه بکنید، جریان ولایت الله، خدای متعال سرپرستی میکنه، سرپرستی نور، هدایت، و این سرپرستی میاد تبدیل میشه به قواعد و مناسک و شریعت. ما باید تو این مسیر حرکت کنیم. این یک نکته. خب اگر کسی به شریعت عمل کرد، قلبش، فکرش، قواش تسلیم شد، ولایت الله رو قبول کرد، تو چارچوب ولایت حرکت کرد، وقت به مقام بندگی و سجده در مقابل الوهیت خدای متعال میرسه. خب خدای متعال اونایی که میپذیرن او رو، ولایتش رو جاری میکنه. پس حالا به این اصطلاح هم اصطلاح لطیفی نیست، دین در قوس صعود، یعنی دینداری ما میشه عمل به شریعت، پذیرش ولایت الله. در قوس نزول میشه جریان ولایت حضرت حق، که تبدیل میشه به احکام و قواعد و دستورات و مناسک. این نور میاد جاری میشه. خب این یک نکته در باب دین. لذا ببینید، دین هم به اسلام تفسیر شده، هم به توحید تفسیر شده، هم به ولایت امیرالمومنین علیه السلام تفسیر شده. اینا رو روایتش فراوانه، شاید بخونم. در نکته دیگر این است که دین نبی اکرم، لکم دین و کم ولیه دین. دین ما چیه؟ دین نبی اکرم چیه؟ دین از کردم یه نزول داره، یه صعود. برای ما این روایت مکرر مثلا آمده، فرمود روز قیامت نبی اکرم یأخذ به حجت الله، دامن الهی رو میگیره، و نحن نأخذ به حجت نبینا، ما دامن نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو میگیریم، و شیعتنا یأخذون به حجتنا، شیعیان ما دامن ما رو میگیرن. وقت در روایت از امیرالمومنین علیه السلام سوال شد که این حجزه ای که میگیری یعنی چی؟ نبی اکرم حجزه خدا رو میگیره، دامن خدا رو میگیره. مگه خدای متعال کمربندی داره، ازاری داره، پوششی داره که؟ حضرت فرمودن قال الله و مل حجزه، قال الله اعظم من ان یوسف به حجزتن او غیر ذلک. خدای متعال اینجور توصیفات جسمانی نمیپذیره که کمربندی داشته باشه نبی اکرم کمربنده ایشون رو بگیرن که. ولیکن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم آخذون به امر الله، او تمسک به امر الهی داره. و نحن آل محمدن آخذون به امر نبینا صلی الله علیه و آله و سلم، و شیعتونا آخذون به امرنا.
ولی امر چیه؟
یعنی فرمانی که برای نبی اکرمه، که من ازش تعبیر میکنم به ولایت الله. حالا در یه روایت دیگه حضرت فرمودن که از امام رضا علیه السلام هست، همین روایتو که فرمودن، فرمودن الحجزه عن نور، یعنی یأخذو به نور الله. الله نور السماوات
والارض،
یعنی اون نور هدایت الهی بی حجاب برای نبی اکرم تجلی میکنه، حضرت متولی به اون نور، با اون نور هدایت میشن. دین نبی اکرم ولایت الله هست بدون حجاب. خود خدای متعال نبی اکرم رو سرپرستی میکنه، ایشون سجده تام میکنن، وقتی عبادت میکنن خدا رو، ولایت خدای متعال بر نبی اکرم جاری میشه بی حجاب. وقتی میخواد بر ما جاری بشه دیگه با واسطه میشه، به واسطه ولایت نبی اکرم و ائمه ما به ولایت الله متصلیم. پس دینی که از عالم بالا بر نبی اکرم جاری میشه نور هدایت الهی خاصه، ولایت خدای متعال بدون حجابه، درست؟ حضرت متمسک به اون دینن، پرتو نور الهی در وجود ایشون متجلی میشه، میشن مثل نور الهی، مثل نورهی
کمشاد.
در قلب نبی اکرم چراغ نبوت روشن میشه و حالا دیگه باید با این نور هدایت بشن. مثل نورهی کمشکات فیها مصباح، فرمود مصباح نبوته، مصباح فی زجاجه، در روایت توحید صدوق فرمود زجاجه امیر المؤمنین هست. همه حقایقی که به نبی اکرم داده شده منتقل میشه به وجود امیر المؤمنین. ما حالا بعد از امیر المؤمنین بگیریم، از ائمه بگیریم، دین ما میشه ولایت امیر المؤمنین. این همون ولایت الله، ولایتنا ولایت الله،
ولی به مراتب به ما رسیده
با حجاب معصوم، فرمود حجت حجاب است. بنابراین باطن دین ما ولایت نبی اکرم است که جاری میشه از طریق اهل بیتشون تا فی بیوت نزن الله. درست شد؟
بله.
دین خود نبی اکرم چیز دیگری است. دعوا بین سران کفر و نبی اکرم سر دین خود نبی اکرمه،
دین خود نبی اکرم،
دینی که خود نبی اکرم به اومد. لکم دینکم ولی دین، یعنی من تحت ولایت
من نور خودم رو دارم،
من تحت ولایت الله هم. من رو میخواد به من میگین معامله کن سر ولایت الله، از محیط ولایت خدا خارج بشن و خناعت بکنید. یه احتمال دیگه هم لکم دینکم ولی دین هست، دین هست یعنی دینی که من برای مردم آوردم،
یعنی همین اسلام،
خود حضرت حق که حقیقت اسلامه. لذا در روایت ببینید در این زیل و شمس و زهاها فرمود قسم به خورشید و پرتوش. خب این خورشیدو که ما میبینیم، نورش هم میبینیم، میبینیم خورشید تو عالم بالاست، پرتوش میاد خونه های ما رو روشن میکنه، گرم میکنه، حرارت میده، درسته؟ خب این مسئله، این نمونه است، این که خورشید حقیقی نیست، که این که غروب میکنه بعد یه مدت هم خاموش میشه به از شمس و کبرت، اصلا کلا این بساط جمع میشه. اون خورشیدی که غروب ندارد وجود مقدس نبی اکرم دیگه، غروب اصلا معنی نداره پیغمبر غروب کند که. و شمس و ضحاها پرتوش چیه؟ فرمود پرتوش دینشه، دینی که برای شما آورده میشه پرتو نبی اکرم، دینی که خودش بهش متمسکه، اون نوری است که در نبی اکرم تجلی، که سر نبی اکرم، اون که ما نمیفهمیم چیه، اون همونی است که فرمود که احدی تحملش نمیتونه بکنه، احدی حتی انبیا، اون دین خودشه، دینی که برای ما آورده میشه پرتوش، میشه پرتو خورشید نبی اکرم، همه کائنات رو روشن میکنه، عوالم انبیا، ملائکه تا جمادات، همه یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، اگه بندهن، اگه توحید رو قبول کردن، این شعاع دین نبی اکرمه، بنا عبد الله. پس خود نبی اکرم ولی خدا، عرض کردم کلمه نور، اینو قبلا عرض کردم،
بله بله،
دینشون همه مناسک بندگی و توحید و پرستشه. خب این دینی که آوردن چیه؟ عرض کردم شریعته. باطن این شریعت چیه؟ ولایتشونه. اینه که در روایت مکرر دین به ولایت نبی اکرم، به ولایت امیرالمومنین تعریف میشه، یعنی این دین خود نبی اکرم ولایت الله، دینی که برای ما آورده ولایت خودشون هست، ولایت اهل بیتشونه، که البته از فروعش میشه نماز و روزه و زکات و حج، نحن الصلاة نحن الزکاة نحن الحج.
و حالا می باقری اون دین خود نبی مکرم اسلام که همون ولایت الله هست، و بعد دینی که برای ما آوردن، هیچ کدوم اینا قابل معامله نیست دیگه،
اصلا
هیچ کدوم،
هیچ، یعنی توحید رو و دین رو که مناسک توحیده حضرت سرش معامله نمی کنن. یعنی حاضر نیستن ولایت خودشون رو واگذار کنن به کفار، بگن حالا اینجای عالم دست شما، اینجای عالم دست ما، اصلا اینجوری نیست،
چون هیچ بچه مشترکی نداره،
بچه مشترکی نداره، موضوعش دعوا سر معبوده، مصالحه آخرش باید برگرده به معبود مشترک. شما تا مقصد مشترک نداشته باشید که نمیتونید مصالحه کنید، و دیگه وقتی دعوا سر خود مقصده، خود معبوده، چه مصالحه‌ای؟
هیچ،
میشه یه صف. این صف کجاست؟ بین نبی اکرم و دشمنانش. لذا قل یا ایها الکافرون، همه بزرگان مفسرین قبول کردن که مقصود آحاد عمومی و افراد عمومی کافرین که نیستن، اینا خیلیشون میان موحد میشن، هرچنداران کفرن و ذیلشون امتشون، امتی که تحت ولایت اونا میمونن، این محیط توحید نیست، محیط پرستش خدا نیستن، اونا خدا نمیپرستن که. یعنی علی عزب الله نبی اکرم باشون مصالحه هم میکرد، میرفت تو بتکده اونا، بعد اونا میامدن تو مسجد الحرام، اونا خدا رو میپرستیدن. فقط خاصیتش این بود که نبی اکرم مشرک میشد علی عزب الله. حضرت میخواستن از توحید خارج کنن، اونا که نمیخواستن موحد بشن که. نه فهمودین؟ پس موضوع نزاع سر چیه؟ سر معبود و سر دین. معبود نبی اکرم حضرت حقه، معبود ما هم حضرت حقه، منتها طریق عبادت ما دینیست که نبی اکرم برا ما آوردن، نازله ولایت خودشونه، ولایت اهل بیتشونه، شریعتشونه. طریق ولایت نبی اکرم، عبادت نبی اکرم خود ولایت الله.
پس هم طرفین دعوا الان مشخص شد و هم موضوع دعوا در واقع که چقدر عمیق است و چقدر وسیع است و چقدر جهانی، و این در طول تاریخ هم بوده دیگه.
اصلا دعوا فراتر از یه دورانه، دعوا سر تاریخ اجتماعی بشر و بلکه بالاتر از تاریخ اجتماعی بشره. از کنم دعوای عقل و جهله. عنایت فرمودین
از عوالم گذشته هم
بوده. اصلا زیرش تمدن هم چیزی دیگه به حساب نمیاد. دعوای سر تمدن نیست. دعوای مکتب مارکسیسم و لیبرالیسم سر تمدنه.
این فراتر از تمدن
بود. دعوای فراتمدنی است. نه اینکه نبی اکرم میخوان یه تمدن بسازن. تمدنی تجلی از دولت نبی اکرمه. میدونید تمدن‌ها تجسد روح پرچم‌دارانه. اگه میخوای روح تو خونه آدم میخوای بری، میخوای روحش رو ببینی، دور و برش رو نگاه کن. تجسد روحش تو زندگیشه دیگه.
همینطوره.
تجسد روح ولات تو جامعهشونه. اگر جامعه‌ای مختلط بود پیداست در تولیش اخلاص نداره. این حرف فهمیدی؟
بله.
یا ولایتش ولایت خالصی نیست. مثلا تجسد روح ولات دیگه تمدن. ببینید این که نبی اکرم بلد امی به نبی اکرم تعریف میشه. بیت خود نبی اکرمن، بلد نبی اکرمن، کعبه یعنی اون شهری که نبی اکرم، حضرت هم شهر توحیدن، هم بیت توحیدن، هم کعبن، همه چی خودشونن. اینا تجسدهای نبی اکرمه. درسته؟
بله. بله.
بنابراین بلد نبی اکرم همه چیزش ظهور نبی اکرمه. بلد کفارم هم همه چیز ظهور ابلیس و ولات کفره. خب پس ببینید این موضوع نزاع. طرف نزاع نبی اکرم، پرچمدار توحید، خالص محض. کسی که ترک اولا هم در نبوتش نداشته. سخت ترین امتحان ها و میثاق ها رو اول نبیین میثاقن.
بلاهای عظیمی که داشتن حضرت.
بله. یکی هم ولات کفر. حضرت قبول کرده شفاعت رو، مقام محمود هم خدای متعال بهشون میدن و عطا کردن، قبول کردن شفاعت کل عالم. گفتم من میرم همه رو میآورم. شیطان هم گفته لعاقویان نهم جن ولات کفر هم میگن ما هم همه رو جهنمی میکنیم. دعوا سر اینه. خب این دعوا میشه صفبندی. این صفبندی اصلا قابل مداهنه نیست، قابل تنازل و فرود آمدن و یه خورده من کنار بیم، یه خورده کنار بیم، سری چی کنار بیم. آخه کنار آمدن یه نقطه وحدت میخواد. نقطه وحدتش کجاست؟ فقط یه بحث میمونه و اون نست که این تنازل حد اکثری هم هست، همه عرصه های زندگی رو میپوشونه، همه عرصه های حیات رو میپوشونه، یا نه موضوع نزاع سر عبادت. عبادت خودش یه گوشه زندگیست، بقیهش رفتی به عبادت نداره. عبادت مال حوزه خصوصیه، حوزه حیات اجتماعی و تاریخی. عبادت درش موضوعیت نداره یا نه؟ همه عرصه های حیات رو لا اله الا الله میپوشه.
حاجت میباقری، شاید در سیره نبی مکرم اسلام بارها شنیدیم که حضرت اهل تفاهم بودن، اهل سازش بودن. این کجای این جغرافیای بحث قرار میگیره و چگونه تعریف میشه؟
ببینید، اول عرض کردیم که این درگیری بین حضرت و سران کفره و البته کفاری که ذیل اونها حرکت میکنن.
بله.
و این درگیری بعد از تبیان هست، یعنی بعد از اینکه حق و باطل روشن شده و کفار زیر بار نمیرن. این کفری هم که اینجا از کفر جهوده، چون در روایات دیدید فرمود کفر در قرآن چند جوره، چهار جوره. گاهی به معنی تبریه، گاهی به معنی کفران نعمت، گاهی به معنی جهود و انکار حقه. بعد از اینکه حق تبیین شد و معلوم شد که لا اله الا الله، آیت الکرسی همینه دیگه، بعد از اینکه حضرت حق معرفی شد که وسع کرسی یه السماوات و الارض و العلی العظیم لا اکراه فی الدین، قد تبین الرشد من الغی. وقتی تبین شد دیگه، اون وقت نوبت صف بندی هاست. صفا روشن میشه، واضحه دیگه. یه عده اون طرف میستن، یه عده این طرف میستن. دیگه موضوعی برای مداهنه و معامله کردن سر توحید ما نداریم. درست؟
بله.
سر توحید و ولایت که میشه دین. توحید میشه معبود، ولایت میشه دین. ما سر ولایت نبی اکرم نمیتونیم اصلا عسكر اصلا نوبت به مصالحه ما نمیرسه، فعلا تو این مصالحه ما نیستیم، نبی اکرم است و پرچم دارن. بعد عرض میکنم جای ما کجا.
بله.
حضرت با اینها دارن صف بندی میکنن بعد از تبیین حق، میگن شما یه طرف ما یک طرف. موضوع تنازعمون چیه؟ یک، توحید معبود، دو، دین طریق پرستش، مناسک پرستش، ولایتی که طریق پرستشه. سر این نمیشه مصالحه کنیم، جای مصالحه نیست. خب بعد از اینکه صف ها روشن شد و این صف حتما به یه درگیری انجام بکشیده میشه، چون موضوع پرستش ما که از پرستش خالی نیستیم، هیچ فعلی از افعال ما از پرستش خالی نیست. آب میخوریم، غذا میخوریم، نظام اجتماعی تشکیل میدیم، اقتصاد میسازیم، سیاست میسازیم. خیال نکنیم حوزه پرستش حوزه باطنی و حوزه خصوصی ماست. دین حد اقلی هست، غلطی است. لا اله الا الله دین حد اکثری است. اختلاف دین حد اقلی یا با حد اکثری یا سر خود کلمه لا اله الا الله، نه سر مناسک. اونایی که دین و حد اقلی میدونن توحید و حد اقلی تعریف میکنن، میگن توحید یه امر باطنی است، مال حوزه خصوصی تونه. وقتی می تو زندگی اجتماعی 17 رکعت نماز بخونید، بقیه‌اش حوزه توحید نیست، حوزه بندگی نیست. وقتی ببینید چه اتفاق میفته، آدم که از بندگی خالی نیست به بندگی شیطان وارد میشه. علم احد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان و ان عبدونی، سومم نداره. پس ببینید توحید دین حد اکثری است. وقتی اختلاف سر معبود و ولایت شد، سر پرستش و دین شد، سر اله و دین شد، این اختلاف حد اکثری است، همه عرصه های حیاتو میپوشونه. به خصوص وقتی نزاع بین نبی اکرم است. نبی اکرم وقتی کسی تو خانه او وارد میشود، فی بیوت مکرر آیه نور رو ترجمه کردیم، احتیاج هم نزیره به کرمان بردنه. وقتی فی بیوت اذن الله ان ترفع، نور نبی اکرم میاد تو خانه هایی که اجازه ذکر و رفعت درش داده شده، چون کلمه ذکر خود نبی اکرمن دیگه، فرمود علا به ذکر الله تطمئن القلوب، ذکر الله نبی اکرمن خوب ذکر الله و حجابو، نور نبی اکرم تو هر قلبی آمد به آرامش میرسه. ذکر الله یعنی خب خانه حضرت خانه ذکره. وقتی بیوتن اذن الله ان ترفع شد، وقت رجالی که تو این خانه هستن، لا تلهیهم تجارتون ولا بیانن ذکر الله، کسایی که تو خانه نبی اکرم وارد میشن، همه زندگیشون میشه توحید،
هیچ اونها رو غافل نمیکنه،
تجارتشون توحیده.
بله.
یعنی نوع تجارتشون با بقیه متفاوته، تجارتشون عین بازارشون عین مسجده، بازارشون مفسق نیست، محل غفلت نیست. خب وقتی کسایی که ذیل حضرت حرکت میکنن اینجورن، توحید خود حضرت چطوره؟ وقتی حضرت عبادت میکند، خدای متعال بخشی از وجودش عبادت میکنه یا همه زندگیش عبادته؟ همه زندگی نبی اکرم توحیده. اونجا که نمیشه بگی وقتی حضرت میگه من خدای خودم رو میپرستم، یعنی بخشی از زندگی من خدا پرستی است، بخشی از زندگی شما بت پرستی، بقیه‌اش مثل هم زندگی میکنیم، این که معنیش نیست. یعنی همه زندگی من توحیده. وقت شما عرض کردم وقتی ولی یه تاریخی داره صف بندی میکنه و صف بندیش تو همه عرصه حوزه ولایتش است، تو همه عرصه بندگیش است، و همه جامعه تاریخی که ذیل او قرار میگیرد در صف مقابله. لذا این صف بندی تمام عیار همه جانبه است،
در همه زمینه‌ها، حتی حیات اجتماعی ما،
حیات اجتماعی ما، فردی ما، اکل ما، خوردن ما، پوشیدن ما، زندگیمون، همه زندگیمون اگر ذیل نبی اکرم بخواد قرار بگیره میشه توحیدی، اگر ذیل دستگاه مقابل قرار گرفت میشه مادی، الهادی، کفر. بنابراین پرستش نبی اکرم که داره اینجا صف بندی میکنه حضرت با کفار به امر الهی، پرستش در همه عرصه های حیاتشونه. همه وجود نبی اکرم خالصه در توحیده و همه وجود اونها در پرستش معبودشونه. اصلا نه من مشرکم نه شما قاطی دارید، شما خالص کفر رو میپرستید، منم خدای خودم رو میپرستید، ولا انتم عابدون ما عبود، اصلا شما خدای منو نمیپرستید. کسی که استکبار علالله کرد، خودش شد محور، بت‌ها برش شدن محور، او خدا رو نمیپرسته. پس ببینید همه عرصه های حیات رو میگیره. از کنم ولی یه تاریخی حق و باطل دارن صف بندی میکنن، دو تا تمدن فرا تمدن زیلشون شکل میگیره که هیچ نقطه اشتراکی با هم پیدا نمیکنه.
و اونجاهای سازش هست که نقطه اشتراک باشه.
بله. حالا ببینید حضرت مدارا میکنن. بله. مدارا برای عبور دادن جامعه بشری از مراحل شرک به مراحل توحیده.
آها، یعنی صف بندی رو تغییر بدن.
مراحله با پرچم مداهنه با پرچمدارا نیست، مصالحه با پرچمدارها نیست. اونا میخوان بشر یک سر. حضرت چه صلحی با ابلیس داره؟ ابلیس قسم خورده لاغویان نهو مجمعین، حضرتم به خدا عرض کردن من همه رو میارم، خودم بلا میکشم که مردم رو برسانم، بارشون رو به دوش میکشم برسونم. این آیه رو خوندیم، نافتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک. این پیغمبر عظیم معصوم درجه یک چه گناهی داره؟ ما تقدم من ذنبک ما تاخر. فرمود توهم گناه هم نکرده حضرت، فقط حمل ذنوب شیعته، گفته من بارشون رو من میارم ایشون. درسته؟
بله.
خب این دوتا چه مصالحه‌ای با هم دارن؟ پس ببینید همه عرصه های حیات عرصه درگیری، این صفبندی تمام عیاره، نه صفبندی در بخشی از دین. مثل اینکه ما بگیم ما با شما با کفارا، بله اشکال نداره شما بت بپرستید ما خدا، ولی بعد سر معاش و معیشت دنیاییمون با هم یه جور زندگی میکنیم، سر یه سفره میشینیم. این معنیش اینه معیشتمون از پرستشمون جداست. اینو در باب من بتونی بگید که مشرکن، در باب نبی اکرم که نمیتونید بگید صلی الله علیه و آله.
ایشون توحید محض بودن.
ایشون همه عرصه‌های حیات رو داره صف بندی میکنه، صف بندی تمام عیار. تو این صف بندی تمام عیارم پیروزی قطعی مال نبی اکرم است. هو الذی ارسل رسوله، هو خود حضرت حق، ارسل رسوله بالهدى و دین الحق، او رو با خدا و دین الحق که همون ولایت خودش هست، همون ولایت امر رسوله به ولایت الوسیه، همون ولایت امیرالمومنین رو نبی اکرم آوردن تو این عالم که ولایت خود نبی اکرم اصلا متجلی در امیرالمومنینه. ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله، دین الهی ولایت نبی اکرم بر همه ولایت ها غالب میشه، ولایت امیرالمومنین ولایت غالبه. ولو کره المشرکون، ولو اونها نخواهند، و این اراده خود خدای متعال. بعد خدای متعال وقتی میخواد توضیح بده گاهی هیبت دستگاه اونا رو میگه که ما احتیاط کنیم، ولی وقتی داره مقایسه میکنه بین حق حق و باطل، امیرالمومنین و ابلیس، نبی اکرم به ابلیس، که اینجوری نمیفهمد. میفهمد یریدون ان یطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره. همه تلاش اونا یه بازدمه، میخوان با فوتشون چراغ الهی رو، نور الهی رو خاموش کنن. مگه نور الله با فوت خاموش میشه؟ همه تلاششون رو به یه بازدم تشبیه میکن. کل دستگاه ابلیس، وسوسه هاش، تزیینش، اقواش، تمدن سازیش، پرچمداریش تو تاریخ، کر و فرش، لشکرکشیش، که با همه قواش با نبی اکرم درگیره. هر قوه نورانی نبی اکرم داره، ابلیس بدلشو میزنه. حدیث عقل و جهل همین بود دیگه. همه درگیریش میشه یریدون علی یطف او نور الله به افواه و الله متم نوره. خدای متعال نه این که نمیذاره چراغ خاموشه، این نور رو به اتمام میرسونه. فهمود نور یعنی ولایت، این ولایت با امام زمان به مرحله تمام میرساند. حضرت مرحله درگیری. تمام ولایت هم
پایان این درگیری کجاست؟
پایان این درگیری اون وقت ایام اللهی داریم که ایام قلبه ولایت حق است، دین حق است، ظهور این دینه، ظهور حضرته، رجعت قیامته و عوالم بعد. پس بنابراین پیروزی قطعی مال حضرته، درگیری هم همه جانبه است. برای عبور دادن عالم از مقامات توحیدی تا به اخلاص حضرت دیگه مدارا میکنن. بعد از تبیین حق و باطل و صفبندی ها، درگیری همه جانبه است. این درگیری همه جانبه سیاسی، به اصطلاح امروز درگیری سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نرم، سخت، همه تو این درگیری یه بخشش هم قتاله. حتما این صف به قتال هم ختم میشه. قتال یه گوشه درگیری است. بحث درگیری که فقط درگیری نظامی نیست، درگیری تمام عیاره. تو این درگیری تمام عیار غلبه تمام عیار با حضرته. والله متم نوره. ولایت الله ظهور پیدا میکنه. نور نبی اکرم غلبه میکند. درست شد؟
بله.
و لیل اذا یغشا و النهار اذا تجلی. یه شب تاریکی است ولی به دنبالش یک تجلی نبی اکرم، تجلی امیرالمومنین تو عالم واقع میشه در عصر ظهور از مصدر جلال امام زمان علیه السلام. انشالله واقع میشه، عالم روشن میشه. خب درست، همه دین حضرت به دست امام زمان ظاهر میشه. از هر بهی دینک و دینه دین نبی اکرم که لکم دینکم ولی دین به وسیله امام زمان ظاهر میشه الان در حجابه. درست. پس این دوره غلبه. تو این دوره برای عبور دادن حضرت میخوان مدارا میکنن. درگیری سر توحید و کفر. لذا مرحوم شهید مطهری بحثی دارن در بحث جهادشون، خوندنی است. علامه بزرگوار میفهمن جهاد ابتدایی اسلام هم در واقع جهاد دفاعیه. پرچمداران میخوان اغوا بکنن، حضرت میخواد این پیش حجاب رو کنار بزنه. وقت مردم وقتی حجاب کنار رفت، یدخلون فی دین الله افواجا،
بله.
اونی که نمیذاره مردم وارد بشن این حجاب هاست، این موانع، این موانع تعدی به حقوق مردم میکنن. حالا باید در یه جای دیگه تبیین بشه.
ما 3 دقیقه وقت داریم حضور میرباقری، میرسیم امروز بگیم که جای ما کجاست و موقعیت ما کجاست و چگونه باید ما موضع گیری بکنیم و کجا.
حالا اینم اشاره میکنم، انشاءالله بعد عرض میکنم. ببینید تو این درگیری، پس ببینید ما محور نیستیم که ما بخوایم عوض بکنیم، مصالحه ایجاد بکنیم. خود خدای متعال
باید
به پرچمدار توحید که همه انبیا ذیل او هستن، همه ملائکه ذیل او هستن، تو درگیری توحید و کفر که فراتر از اصلا جهان ماست، حضرت میگه صفبندی رو محکم بکن. برای ما نمیتونیم این صفبندی رو بشکنیم، ما میتونیم موضع خودمون رو تو این دو تا صف یعنی یه پرچمدارانی هستن که هرگز خدا رو عبادت نمی کنن، هرگز دینشون دین خدا پرستی نیست، دین دنیا پرستی است، و بعدم به تنازع بر سر دنیا کشیده میشه، همه زیر دستان خودشون رو برده خودشون میکنن. اگر نبود عاشورا، اگر نبود نبی اکرم، تردید نداشته باشید که پرچمداران کفر با صراحت میگفتن عالم برده ما هستن. الان که نمیگن با شعار آزادی و دموکراسی جهان رو برده خودش، بردهداری نرم افزاری مدرن و استعمار فرامدرن رو در عالم اعمال میکنن، مالمونه که حضرت پرده ها رو کنار زده، مجبورن با شعار حضرت بیان راه خودشون رو برن. عنایت کردید؟
بله.
ما اینجا میتونیم زیر این صف قرار بگیم، زیر اون صف. رضا به ما میگن وقتی شما هم سوره رو میخونید، این روایت رو ببینید، حضرت هم وقتی شما سوره قل یا ایها الکافرون رو میخونید بگید که شما هم وقتی میخونید بگید اذا قلت قل یا ایها الکافرون، شما هم بگید، بگید یا ایها الکافرون، شما هم خطاب. ولی نه اینکه ما ابتدا هم خودمون میتونیم خطاب کنیم، ما به نور نبی اکرم تکیه میکنیم، با اتکای به ایشون شما هم بگید نترسید پیغمبرتون،
در حد خودمون
وقتی پیغمبرتون وایستاد شما هم بایستید نترسید دیگه. ابتدا ما این کار از همون ساخته نبود، موجش ما رو میبرد. الان فرمودین ولی بگید قد یا ایها الکافرون، وقتی میگید لا اعبد ما تعبدون، شما هم بگید اعبد الله وحده، فقط منم خدا حضرت عبا عبادت میکنم، فقط ذیل نبی اکرم خودتون رو قرار
در واقع تبعیت محض.
بله. وقتی میگید لکم دینکم ولی دین، بگید بگید ربی الله و دینی الاسلام، دین منم اسلامه. ببینید ذیل نبی اکرم خودتون رو تعریف کنید تو این سربندی شما هم. اینه که اگر کسی این سوره رو خوند، براءت از شرک برش می‌نویسن. توحید، توحید اثباتی است، این درگیری صف‌بندیه، مرزبندی با کفره. حالا اینات کنید بعد از بکنم مثلا موضوع درگیری چیست، و حالا این ان شاءالله دو نکته بعد توضیح میدم. مثلا نبی اکرم سر دنیا که دعوا ندارن، که کسی که لوتی تول اقالیم سبب ما تحت حرف را که حالا انسل الله فی نملت نسل و با جل بشعیر ما فعل هفت اقلیم رو به من بدن یه پوست جو از دهن مورچه به نهار بگیرم نمیگیرم، این که سر دنیا دعوا نمی کنه که. حالا ان شاءالله بعد توضیح میدم.
خیلی ممنونم، خیلی ممنون از توجهتون. جا دعا بکنند و همه ما آمین بگیم انشاءالله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدا به ما و همه مؤمنین توفیق بده که هم حیات فردیمون هم جمعیمون ذیل ولایت نبی اکرم انشاءالله قرار بگیره و از ولایت دشمنان حضرت خارج بشه
انشاءالله.